نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید و با رادیو فردا همراهید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در نخستین ثانیه هایی که سه شنبه در ایران شروع شده 24 تیر ماه با شما هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، گفتگوهای هسته‌ای دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا عصر روز دوشنبه در وین برگزار شد. وزیران خارجه ایران و آمریکا از روز یکشنبه چندین بار به طور دو جانبه دیدار و گفتگو کرده‌اند. یک دیپلمات ایرانی در وین درباره آخرین وضعیت مذاکرات به خبرگزاری ایرنا گفت این مذاکرات فشرده، مفصل و محتوایی بوده، اما در محتوا نظرات طرفین تغییر چندانی نکرده و هنوز برای جمع‌بندی زود است. از سوی دیگر جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید عصر دوشنبه گفت جان کری مذاکرات بسیار دشوار و مفصلی داشته و می‌خواهد میزان تمایل و جدیت ایران را برای گرفتن تصمیمات اساسی و ضروری بسنجد و پیشنهادهایی به اوباما خواهد داد. کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان یا عوام بریتانیا گزارشی را درباره مسائل موجود در روابط این کشور با ایران منتشر کرده که در آن توصیه شده است دو طرف به اقداماتی که طی سالها سبب تخریب روابطشان شده اذعان کنند. در این گزارش 52 صفحه‌ای با عنوان سیاست بریتانیا در قبال ایران از جمله گفته می شود اگر ایران نقش خود را در حمایت از تروریسم، حمله به سفارت بریتانیا در تهران و اقدامات تخریبی دیگر بپذیرد، بریتانیا هم باید به شدت سختی‌هایی که ایران در جنگ با عراق متحمل شد و هر گونه نقش بریتانیا در براندازی دولت محمد مصدق در سال 1332 اذعان کند. کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا همچنین حسن روحانی را شخصی توصیف کرده است که اگرچه قلباً اصلاح طلب نیست اما عملگراست و باید به او بر اساس اقدامات عملیش اعتماد کرد، ولی همواره باید بر لزوم رعایت حقوق بشر در ایران نیز تاکید شود. در ادامه بررسی جزئیات طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس، نمایندگان ماده 4 آن را تصویب کردند که بر اساس آن متقاضیان پروانه تأسیس احزاب و اعضای حزب باید به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت بر اساس این ماده که در مجلس با 160 رأی موافق، 10 مخالف و 12 ممتنع تصویب شد، شرایط دیگر متقاضیان پروانه تأسیس احزاب تابعیت ایرانی، حداقل 25 سال سن، حداقل مدرک کارشناسی و سوء پیشینه تعیین شده است. اعضا نیز باید همین شرایط را داشته باشند، منتها با حداقل 18 سال سن. بیش از 1000 کارگر معادن زغالسنگ البرز شرقی در استان سمنان روز دوشنبه در اعتراض به اقدامات سازمان خصوصی سازی دست از کار کشیدند و در محوطه معدن تجمع کردند. رحمان عجب نائب رئیس شورای اسلامی کارگران معادن البرز شرقی به خبرگزاری ایرنا گفت سازمان خصوصی سازی سهام شرکت زغالسنگ البرز شرقی را به شکل 100% به بخش خصوصی ذوب آهن اصفهان واگذار کرده، همچنین 42 هکتار از زمین‌های تحت مالکیت این معدن را که در مرکز شهر شاهرود واقع شده بدون اطلاع کارگران به شهرداری داده است. کلیسای رسمی انگلستان سرانجام برای اولین بار در تاریخ 500 ساله خود به اسقف شدن زنان رأی داد. این موضوع سالها باعث اختلاف نظر در درون این کلیسا شده بود. انتظار می‌رود اولین زنان اسقف تا پایان سال جاری میلادی منصوب شوند. کلیسای انگلستان حدود 80 میلیون پیرو در جهان دارد. زنان از چند سال قبل حق کشیش شدن را داشتند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در توییترش با تمجید از تلاش اسقف جاستین ویلبی رهبر کلیسای انگلستان رأی مثبت به این موضوع را رأی روزی بزرگ برای کلیسا و برابری جنسیتی خواند.
متشکرم از مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا از کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا میشنوید که از سیاست خارجی دولتش در مقابل ایران انتقاد کرده.
کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا میخواد متذکر بشه که جایگاه حقوق بشر در روابط فیما بین یک جایگاهی است که نمیتونه خدشه‌دار بشه.
التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، مصوبه تازه مجلس برای تأسیس هر حزبی در ایران.
در قانون فعلی احزاب تنها شرط التزام به قانون اساسی و اون هم برای هیئت مؤسس احزاب پیش بینی شده.
و مهدی خزعلی، زندانی سیاسی، بعد از روزها اعتصاب غذای خشک از زندان آزاد شد.
من ظرف 8 روز اولی که در زندان بودم 18 کیلو وزن کم کردم. یک روز هم از این به بعد نمیپذیرم هیچ وقت که بخواهم در بازداشت باشم به خاطر اینکه من از مملکتم و نظامم دفاع کردم.
همراه ما بمونید تا در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید. ابتدای مجرای نیمه شب رادیو فردا سعی بزنیم به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که با حضور وزرای خارجه کشورهای غربی همچنان در جریان است. هانا کاویانی همکار من به وین رفته، جایی که این مذاکرات در حال برگزاری است و در همین زمینه گزارشی فرستاده.
روز دوشنبه در وین شاید بشه گفت اختصاص داشت به دو کشور ایران و آمریکا. از بین کشورهایی که در مذاکرات اتمی شرکت دارند، وزرای خارجه این دو کشور با همدیگه گفتگوهای طولانی را انجام دادند و پس از اون بود که جان کری و محمد جواد ظریف بر سر میز با کاترین اشتون نشستن و درباره دیدار دو جانبه شون که کمی در قالب گفتگوهای هسته‌ای میشه گفتش که نادر بود توضیح بدن و او رو در جریان گفتگوهاشون قرار بدن. گفتگوهای هسته‌ای 6 روز ازش باقی مانده با توجه به اینکه ضرب الاجل توافق 6 ماهه ژنو در حال به پایان رسیدن هست. هنوز صحبتی از این که نظرها شاید از روزهای پیش نزدیکتر به یکدیگر شده مطرح نشده. پیش بینی میشه که صبح روز سه‌شنبه یک کنفرانس خبری رو جان کری احتمالاً برگزار بکنه و شاید در این کنفرانس خبری صحبت‌های بیشتری رو مطرح بکنه. در این حال روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که ایران از هفته‌های گذشته طرف‌های اروپایی خودش رو در جریان یکی از پیشنهادهای خودش قرار داده، پیشنهادی که بر مبنای اون ایران گفته که حاضر برخی از سانتریفیوژهای فعال خودش رو در بازه زمانی توافق، یعنی اینکه اگر توافق 5 سال یا 10 سال یا 15 سال یا شاید هم بیشتر باشه، متوقف بکنه و همچنین کمی از تولید سوخت بکاهه. گزارشی که هنوز از سوی هیچ مقامی تایید نشده، گزارش وال استریت جورنال رو ناظران یکی از نشانه‌های انعطاف ایران در این مذاکرات خواندن و تلاش اونها برای اینکه به توافق دست پیدا کنن. هنوز مشخص نیست که 5+1 به چنین پیشنهاد احتمالی چه واکنشی نشان خواهد داد. 6 روز از این مذاکرات باقی مانده و باید دید که طرفین میتونند به توافق دست پیدا کنند یا اینکه باید برای مدت 6 ماهه دیگری یا چند هفته دیگر تمدید بکنند تا بتونن فاصله نظرهاشون رو از یکدیگر کم بکنن و به توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کنند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از وین. اما کاخ سفید در واشنگتن اعلام کرده که دولت ایران در گفتگوهای اتمی اخیر جدی به نظر میرسه و ایالات متحده آمریکا سرگرم بررسی میزان این جدی بودن هست. کاخ سفید تصریح کرده که ضروریه برای اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای تهران تصمیم‌های لازم رو اتخاذ کنه. از نادر صدیقی بشنویم، همکارم در واشنگتن.
کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه از جدی بودن نمایندگان دولت ایران در گفتگوهای اتمی با قدرت‌های غربی سخن گفت و اعلام داشت که دولت آمریکا مشغول بررسی این امر است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، بعد از ظهر دوشنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که با این حال تهران باید برای اثبات کامل صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تصمیم‌های لازم را اتخاذ کند. سخنگوی کاخ سفید افسود که جان کری وزیر خارجه از سوی رئیس جمهوری آمریکا مجاز بوده است تا مهلت 6 ماهه را که در 20 ژوئیه 29 تیر ماه به پایان میرسد تمدید کند و او اینک سرگرم بررسی میزان جدی بودن جمهوری اسلامی در گفتگوهای اتمی است و به زودی به واشنگتن باز میگردد تا توصیه‌های لازم را در اختیار براک اوباما قرار دهد.
سکرتری کری ترافل در اوور جست اوور دیس ویکند to assess Iran's willingness to make the critical choices it will need to make.
جاش ارنست توضیح داد که وزیر خارجه آمریکا در پایان هفته برای بررسی میزان جدی بودن نمایندگان دولت ایران در اتخاذ تصمیم‌ها و گزینه‌های مهم به وین رفت تا دریابد که شانسی برای دستیابی به توافق همه جانبه و احتمال پر کردن شکاف‌های چشمگیری که بین ایران و گروه پنج به علاوه یک وجود دارد امکان پذیر هست یا خیر. جان کری تا به حال دو دیدار جداگانه با محمد جواد ظریف داشته و در پایان سفر پیشنهادهایی را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه خواهد داد.
ایران has come to these talks in a serious manner and to its credit
سخنگوی کاخ سفید افزود که ایران با کرداری جدی در گفتگوها حاضر شده و در اجرای طرح اقدام مشترک از برخی انتظارات هم فراتر رفته است. جاش ارنست با این حال تصریح کرد که چند موضوع کلیدی باقی است که دولت ایران باید درباره آنها اتخاذ تصمیم کند و صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را به اثبات برساند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. در همین زمینه بشنویم در مورد مجلس عوام بریتانیا که کمیته روابط خارجی این مجلس در گزارش مفصلی که روز دوشنبه منتشر کرده سیاست خارجی دولت بریتانیا در قبال ایران رو مورد نقد و بررسی قرار داده. وظیفه این کمیته بررسی هزینه‌ها، مدیریت و سیاست‌های وزارت امور خارجه بریتانیا هست. گزارش امسال این کمیته طیف وسیعی از موضوعات رو شامل شده. تمرکز بر منافع مشترک دو کشور ایران و بریتانیا، تلاش برای بهبود روابط سازنده بین دو کشور و همینطور موضوعاتی مثل حقوق بشر و نقش دولت حسن روحانی بر برنامه‌های اتمی ایران از آن جمله هستند. از حسین قویمی بشنویم که در همین زمینه گفتگوی کرده با مهداد خونساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن، که راه‌های ایجاد اعتماد بین ایران و بریتانیا رو پرسیده.
باید اولا این گزارش کمیته روابط خارجی رو در اون کانتکست درست خودش گذاشت. اینها نگاه میکنن به راه و روشی که مثلا دولت و وزارت خارجه بریتانیا در ارتباط با ایران تعقیب میکنه، مسائل ایران رو میبینن، مسائلی که مربوط به بریتانیاست رو میبینن و پیرامون اون نظر میدن، نقش اجرایی ندارن و شاید از اون نکات خیلی خیلی دقیق هم در این گزارش در محاسبات به کار گرفته نمیشه، نکات دقیقی که برای دولت مردان مشخصه ولی برای اعضای کمیته مشخص نیست. موقعی که صحبت از ثبات در منطقه میشه، موضع و موقعیت ایران در این رابطه ازش صحبت میشه، منظور این هستش که ایران در سنوات گذشته سیاست هایی رو در چارچوب منطقه دنبال کرده که به برخی از متحدین سنتی بریتانیا و اون منافع دراز مدت بریتانیا در منطقه صدمه وارد آورده و این یکی از نکاتی بوده که سیاستمداران انگلیسی همیشه در مذاکرات با مقامات ایرانی مطرح کردند و این امید رو کمیته روابط خارجی میخواد بده که با توجه به تغییراتی که اخیراً صورت گرفته در درون ایران بشه در این رابطه مذاکره کرد و به یک سرانجام منطقی هم رسید.
در این گزارش ضمن حمایت از تصمیم دولت بریتانیا برای مشارکت در مذاکرات هسته‌ای اومده که تلاش ایران برای دستیابی به اورانیوم غنی شده که میتونه مصارف نظامی داشته باشه گویای این حقیقته که ایران گوشه چشمی هم به سلاح هسته‌ای داره. ارزیابی شما از این بخش از گزارش چی هست؟
این هم باز یک مسئله تازه‌ای نیستش، برای اینکه کشورهای پنج به علاوه یک فرضیه اصلیشون همیشه این بوده که برخلاف ادعاها و اظهاراتی که از سوی مقامات ایرانی به کرات صورت گرفته که دولت ایران به دنبال دستیافتن به سلاح‌های هسته‌ای بوده و لذا یکی از سختگیری‌هایی که شاهدش هستیم در مذاکرات به جایی کشیده شده که صحبت از این هستش که احتمالاً توافق با پنج به علاوه یک بر سر اون موعدش صورت نگیره، یعنی تا مثلا روز 30 تیر اون نتیجه نهایی حاصل نشه، به خاطر همین شک و تردیدهایی است که همیشه وجود داشته و کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا هم خواسته که این موضوع رو در گزارش خودش متذکر بشه.
آقای خانساری، گزارش کمیته وزارت خارجه بریتانیا همینطور به مسئله نقض حقوق بشر در ایران پرداخته و از دولت خواسته که در هر شرایطی مخالفتش رو با نقض حقوق بشر در ایران اعلام کنه. اعدام، پیگرد و تعقیب قانونی شهروندان به خاطر اعتقادات دینی و نقض آزادی بیان و مسائلی از این قبیل که اینها هم همه از مسائل حساس در تهرانه. آیا با این رویکرد احتمال بهبود روابط ایران و بریتانیا به نظر شما وجود داره؟
بله، به نظر من احتمال بهبود روابط وجود داره، به خاطر اینکه دولت آقای روحانی به دنبال این هستش که روابط ایران رو با دنیای غرب عادی بکنه و دولت بریتانیا هم به لحاظ منافع خودش خواستار این هستش که حضور دیپلماتیک فعال در درون ایران داشته باشه و به همین جهت هم هستش که سفارتخانه های ایران و انگلیس از همین ماه جولای 2014 مجدداً دائر خواهند شد و روابط دیپلماتیک به اون شرایط قبلی برمیگرده. مسئله مهم این هستش که کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا میخواد متذکر بشه که جایگاه حقوق بشر در روابط فیما بین یک جایگاهی است که نمیتونه خدشه‌دار بشه.
مهداد خونساری بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن حسین قویمی با او گفتگو میکرد. با مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی ایران، از این به بعد هر کسی که بخواد در ایران رسما یک حزب تأسیس کنه یا عضو حزب قانونی بشه باید به ولایت مطلقه فقیه التزام عملی داشته باشه. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگوی کرده با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، و از او پرسیده که بانیان این طرح چه افرادی و از چه گرایش های سیاسی هستند.
اصل این طرح از مجلس هشتم ارائه شده و در میان امضا کنندگان طرح گرایش های مختلف داخل مجلس دیده میشن. چهره های مانند آقای امیدوار رضایی، کاظم جلالی، الیاس ناظران، حمیدرضا کاتوزیان، پرویز سروری، محمد دهخان و همینطور برخی از چهره های اصلاح طلب مجلس مانند مصطفی کواکبیان و محمد مهدی شهریاری از جمله امضا کنندگان این طرح هستند.
آقای مهرابی، در قانون قبلی احزاب شرایط به چه صورت بود که در روز دوشنبه مجلس تصویب کرد که در این طرح شرط التزام به ولایت فقیه باید وجود داشته باشه از این به بعد؟
در قانون فعلی احزاب تنها شرط التزام به قانون اساسی و اون هم برای هیئت مؤسس احزاب پیش بینی شده.
آیا میشه بیشتر در مورد جزئیات قانون جدید صحبت کرد که چه مواردی علاوه بر شرط التزام به ولایت فقیه در اون آورده شده؟
در قانون جدید مواردی مانند نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری برای هیئت مؤسسه و اعضای احزاب هم مطرح شده. از سوی دیگه اعضای مؤثر احزاب منحل شده از تأسیس حزب جدید محروم هستند. در این قانون همچنین شرایطی برای احزاب به ترتیب ملی و استانی پیش بینی شده و هر کدوم از احزابی که بخوان به صورت ملی فعالیت بکنن باید حدود 300 نفر اعضا داشته باشن و یا در یک سوم استانهای کشور دفتر داشته باشن.
در قانون قبلی احزاب آیا مشکلی وجود داشت که بانیان طرح جدید به دنبال تغییر قانون احزاب بر اومدن؟
بانیان این طرح مواردی مانند استانی شدن انتخابات مجلس و برگزاری انتخابات بهتر را از دلایل طرح خودشون اعلام کردن. از سوی دیگه بانیان معتقدند که با وجود تعداد زیادی از احزاب در کشور، این احزاب اعضای مؤثری ندارن و فعالیت‌های مؤثری انجام نمیدن.
آقای مهرابی، برخی از فعالان سیاسی طی روزهای گذشته این طرح رو متضمن توسعه و رشد تحزب در کشور نمیدونن. نگاه منتقدان به طرح جدید به چه صورتیه؟
طرح شرایط جدید برای هیئت مؤسس و اعضا که به نوعی قابل تفسیر هست، روشن نبودن برخی از تعاریف مطرح شده در این قانون و مواردی مانند مجازات هایی که برای احزاب در نظر گرفته شده با عبارات کلی مانند عدم فعالیت در راستای استقلال کشور و یا مواردی مانند ارتباط با سفارتخانه های خارجی و همینطور اختیار کمیسیون ماده 10 احزاب برای انحلال احزاب از جمله مواردی هست که برخی از فعالین حزبی در روزهای گذشته نسبت به اون اعتراض کردن.
آیا میشه گفت که با این طرح جدید فعالیت احزاب و گروه‌های منتقد داخل حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از گذشته فعالیتشون سخت‌تر و یا محدودتر میشه؟
در صورت تصویب نهایی این قانون در مجموع تأسیس احزاب جدید و حتی ادامه فعالیت احزاب فعلی سخت میشه و طبیعتاً کار برای احزاب منتقد هم سخت‌تره، چرا که با توجه به ترکیب پیشبینی شده برای کمیسیون ماده 10 احزاب طبیعتاً اونها شرایط سخت‌تری رو پیش رو دارن. در مصوبه نهایی کمیسیون که بناست در سطح مجلس بررسی بشه، تمامی احزاب فعلی باید ظرف مدت یک سال شرایط خودشون رو با قانون جدید تطبیق بدن و در غیر این صورت این احزاب منحل خواهد شد. با توجه به این تو هر حال برخی احزاب اصلاح طلب بعد از سال 88 فعالیتشون دوچار وقفه شده، طبیعتاً تطبیق شرایطشون با قانون جدید ممکنه که سخت باشه. از سوی دیگه این قانون مواردی را به عنوان مجازات برای احزاب و مواردی را به عنوان شرایط احزاب تعیین کرده که ممکنه در نهایت از اونها تفسیر بشه، مانند داشتن دفاتر در استانها و یا تعداد اعضایی که به هر حال در این قانون پیش بینی شده. در نهایت ممکنه که کار را برای تشکیل احزاب جدید و همینطور ادامه فعالیت احزاب فعلی سخت‌تر بکنه.
احسان مهرابی بود، نمایندگان خبرنگار پیشین پارلمان. وحید پوراستاد از رادیو فردا با گفتگو میکرد. ماها بعد از افشا شدن پرونده بابک زنجانی در مورد در اختیار داشتن مبلغ هنگفتی از اموال دولتی، برخلاف زندانی شدن او و ضبط دارایی‌هاش، هنوز سرنوشت بدهی‌هاش به خزانه عمومی و بازپرداخت اون ناروشن مونده. در مورد آخرین تحولات پرونده بابک زنجانی از فریدون زرنگار بشنویم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز دوشنبه خبر داد که در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با کلیت مسئله قیمت‌گذاری اموال بابک زنجانی موافقت شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه وزارت نفت که تاکنون موافق قیمت‌گذاری املاک بابک زنجانی نبود، اکنون با کلیات مسئله موافقت کرده است. آنچنان که خبرگزاری تسنیم روز شنبه به نقل از وزیر دادگستری نوشت، وزارت نفت تا به حال بر این نظر بوده است که پول نقد به بابک زنجانی داده است و پول نقد هم می‌خواهد. آقای محسنی اژه‌ای از جمله روز دوشنبه گفت بابک زنجانی بخشی از پولهای وزارت نفت را نقد و بخش دیگر را به صورت نفت دریافت کرده است. بنابراین ما باید بدانیم این پولها کجا رفته است و چگونه مصرف شده است تا به وزارت نفت و شرکت مربوطه برگردانیم. غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت هنوز مشخص نشده که آیا در خارج از کشور پولهای نقد متعلق به بابک زنجانی وجود دارد یا نه. دادستان کل کشور درباره ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه اموالی در مالزی و کشورهای همسایه دارد هم گفت پس از تحقیقات متوجه شدیم که ادعای وی صحت ندارد. از گفته‌های روز دوشنبه دادستان کل کشور چنین برمی‌آید که مقام‌های قضایی و دولتی ظاهراً هنوز اطلاع دقیقی از دارایی‌ها و پول‌های آقای زنجانی ندارند. از رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار مقیم ترکیه پرسیدم چگونه پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی و بازداشت آقای زنجانی هنوز سخنگوی قوه قضاییه اینچنین از وجود میزان اموال بابک زنجانی اظهار بی اطلاعی می‌کند.
من برای اینکه بهتر بشه موضوع رو فهمیدم می‌خوام مقایسه ای بکنم بین روند رسیدگی به پرونده آقای زنجانی و همچنین پرونده فساد موسوم به 3000 میلیارد تومانی. اونجا خیلی سریع جزئیات کشف شد، اموال آقای ناپدیدنی خسروی شناسایی شد، حتی اختیار تمام کارخونه‌هاش رو در دست گرفتن و خیلی سریع با جزئیات اعداد و ارقام رو دادن و رسیدگی کردن در مورد آقای زنجانی، ولی همه چیز کاملا در یک فضای مبهمی پیش میره. از ابتدایی که نام آقای زنجانی مطرح شد که یک شبکه یک پشت پرده ای هم هستش که آقای زنجانی ویترین اون شبکه هستش و اونا نمیذارن این پرونده بشن. نوع برخورد قوه قضاییه نشون میده که واقعا چنین شبکه‌ای وجود داره و الان فشارهای اونا هستش که اولا موضوع رو کاملا مبهم کرده، وارد دست‌اندازهای متعدد کرده و ثانیا قوه قضاییه هم در برخورداش برخلاف ادعای دولت آقای روحانی که میگه که این فرد با سوء استفاده از منابع ملی به اسم دور زدن تحریم‌ها به مردم ایران خیانت کرده، میخواد قضیه رو با چت خدامنشی و تهاتر کالا به جای ارز، الان اموال آقای زنجانی رو بدن به جای ارزهایی که برده، یک جور این موضوع رو بین دولت و آقای زنجانی حل بکنه. حتی یک بارم گفته بودن که اگر این فرد بدهیشو بپردازه جرم دیگه متوجهش نیست. بنابراین اون چیزی که الان مشهود همه ابهامات مربوط به اون شبکه پشت پرده هستش که حالا در واقع تا حالا میتونم دولت آقای روحانی کد دقیقی نداده کی هستن، ولی الان اون چیزی که مشخص هستش این که چنین افرادی وجود دارن و در طول دوران آقای احمدی نژاد تونسته بودن که منافع سرشاری رو از این رهگذر کسب کنن.
ظاهرا وزارت نفت مبلغ زیادی پول نقد در اختیار بابک زنجانی قرار داده است که اکنون غیر قابل وصول به نظر میرسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز سه‌شنبه گذشته در مراسم بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در استان البرز گفت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل آنکه شعاری و سیاسی برخورد شد نتایج نامطلوبی به بار آمد و همه شاهد بودند که تنها در یک مورد 9000 میلیارد تومان از پول نفت کشور در اختیار یک شخص قرار گرفت.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید. مهدی خزعلی یکی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی ایران و زندانی سیاسی بعد از اعتصاب غذای خوش که او رو به بیمارستان کشونده بود شامگاه یک شنبه بعد از 24 روز حبس آزاد شد. او بعد از اعتراض های سال 88 7 بار بازداشت شده و پیش از آخرین بازداشتش در سایت خودش نوشته بوده که این بیدادگاه ها رو به رسمیت نمیشناسه. در همین زمینه گفتگوی حسین قویمی از رادیو فردا رو بشنویم با او، با مهدی خزعلی در تهران.
البته یه ظواهری هست، یه باطن دیگه‌ای داره و اونم این که من همش مرهون عنایت خدا میدونم. تمام این مدت نمیدونم چرا، ولی همه ذکرم تو دعای نمازها خدا را به امام حسن مجتبی علیه السلام قسم میدونم که در روز میلاد انشالله عیدی بگیرم. به کریم اهل بیت و بعضی از بستگانم افطاری داشتم دیشب و نذر کرده بودم که من در روز ولادت کریم اهل بیت آزاد شدم و اصلا عجیب بود برای من. فقط میتونم بگم همه بزرگان عزیزانی که پیگیر بودن برای کار، همه اونها وسیله هایی بودن که خداوند تعیین کرده بود، ولی در روز میلاد کریم اهل بیت من عیدیمو گرفتم. بگم نه، جز خدا من در اون چیزی رو دخیل نمیدونم و این عیدی بود که در این روز مبارک خدا به همون عنایت کرد.
آقای خزعلی، بر اساس برخی گزارش ها شما در این دو هفته ای که اعتصاب غذای خوش کرده بودین وزنتون به 52 کیلو رسیده. علت اعتصاب غذای شما چی بود و چه خواسته هایی داشتین؟
من اول اصلاح کنم، این وزنی که شما میدید ماره 56 کیلو ماره اعتصاب دفعه قبل بود که آزاد شدم. این بار اعتصاب غذای خوش بود. اعتصاب غذای خوش با اون روش قبلی که طولانی هست متفاوت، این خیلی طوفانی و کوتاه و همه ارگان‌های اساسی رو درگیر می‌کنه. من ظرف 8 روز اولی که در زندان بودم 18 کیلو وزن کم کردم و پزشکان می‌دونن این کاهش وزن یعنی آب از دست دادن. به واسطه غلظت بالای خونی که داشتم دچار ایسکمی اینترولترال قلب شدم و در تمام نوارهای قلبی من در واقع تی اینورت داشتم. وضعیت بود و بعد کبد خشک بسته باز دوباره همین بی آبی بود که حالا نمای کبد چرب داشت و من بیلیروبینم بالا رفته بود، کلیه ها متوقف شده بود کارش و خطر سکته مغزی بود. خب دستگاه گوارشم که هنوز گرفتارش هستم، خب یک زخم اسماعیلی برام به یادگار موند. این اعتصاب خوش خب خیلی طوفانی، بعد از اون در بیمارستان بود، 23 روز بود کل اعتصاب، ولی 8 روزش در زندان بود، بقیه‌اش در بیمارستان بودم که دیشب نزدیک ساعت 12 از بیمارستان در واقع آزادی رو بودم در بیمارستان، اثر انگشت از من گرفتن.
ولی علت اعتصاب غذای شما چی بود؟ چه خواسته هایی داشتین؟
من نوشته بودم از همون روز نخست نوشته بودم من تمام بازداشت هامو غیر قانونی میدونم. من یک فردی هستم معتقد به قانون اساسی و ملتزم به قانون اساسی و در چارچوب یک فعالیت مدنی اگر نقدی داشتم، مثلا یکی از محکومیت های من اینه که 6 ماه زودتر از این که بقیه بفهمن راجع به اون اختلاس 3000 میلیاردی نوشتم و 6 ماه هم حبس گرفتم. 10 پرونده بر من تشکیل شد، محکومیت های متعدد که من هیچ کدوم رو نپذیرفتم و نخواهم پذیرفت. در نامه ای که به رئیس قوام از داخل بیمارستان نوشتم همین بود: من یک روز هم از این به بعد نمیپذیرم هیچ وقت که بخواهم در بازداشت باشم به خاطر اینکه من از مملکتم و نظامم دفاع کردم، مملکتی که چپاولگران و غارتگران بیت المال بر سر اون افتادن. من اینها رو نوشتم، هرچی نوشتم حقیقت به کلمه به کلمه نوشته هام در طول این 10 سال 12 سال اعتقاد دارم، با اعتقاد نوشتم، برای بطرم نوشتم. همونطور که در جبهه میرفتم همیشه عملیاتی بودم، رزمنده بودم، ترکش خوردم به عنوان بسیج خیبر. الان اینجا بایستی از مملکتون دفاع کنیم، به هر حال مملکتی که بیشترین درآمد رو در طول تاریخش داشته و بدترین وضعیت اقتصادی رو در طول تاریخش داره تحمل میکنه. در همه مسائل ما متاسفانه عقب گرده عجیبی در این 8 سال داشتیم در مسائل اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجه. ما اینها رو نقض کردیم.
آقای غزالی، آیا شما با قید وثیقه آزاد شدین و اصولا اتهام شما چی بود و به چه اتهامی شما رو بازداشت کردن؟
اتفاقا من چون در زندان بودم، خب قبلا خب در 12 فرونده که من تسکین شده و 13 همی خبر ندارم چی هست، 13 تا سال 13 همی هنوز اطلاعی ازش ندارم، ولی در اون 12 تا در 6 تاش من کفالت دارم و در 6 تاش وثیقه بود. منتها من وثائق رو وضع از آقایون وقت زندان بودم گفتم برین آزاد کنیم وثائق نمونه، چون من معتقدم نیاز به وثیقه ندارم و من آزادم چون خداوند من رو آزاد آفریده و هیچ وقت هم قید این گونه رو نخواهم پذیرفت انشاءالله.
آقای غزالی، در زندان و دوران اعتصاب قضا اصولا رفتار ماموران با شما چطور بود؟ وضعیت اونجا چگونه بود؟
اولا من استثناء هستم، خدای نکرده برخوردی که با من میشه به دلیل اینکه من صاحب سخن و صاحب قلم هستم و این برخوردها رو اگر یک تلنگری به من زده بشه من با صدای بلند فریاد میکنم، طبیعتا رعایت میکردن. این رعایت رو نسبت بقیه نباید فکر کنیم میشه، اما به عنوان که شاید تحقیری شده باشه من رو فرستادن بند عمومی، بندی که خودشون میگفتن 90-95% محکومین به قصاص و اعدام بودند.
مهدی غزالی بود، در تهران زندانی سیاسی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی ایران حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد بعد از اینکه از اعتصاب قضای خشک بیرون اومده و همطور از زندان آزاد شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست و یک بار دیگه به شما سلام میکنیم که همراه ما هستید و ممکنه که در طول نیم ساعت گذشته هم البته با ما بوده باشید. شما شب زنده داران میتونید اگر اهل برنامه های ادبی هستید در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اون هم البته مثل همیشه سعی میزنیم به خبرها با مینا بهرمست.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، دولت این کشور پیشنهاد آتش بس بین حماس و اسرائیل از روز سه‌شنبه داده است. بنابر طرح دولت مصر، دو طرف از زمان توافق با این پیشنهاد باید ظرف 12 ساعت آتش بس برقرار کنند، سپس ظرف 48 ساعت به مذاکره با یکدیگر در قاهره بپردازند. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به قاهره برود. روز دوشنبه اگرچه حملات متقابل اسرائیل و حماس ادامه داشت، اما با فشار بین‌المللی از شدت آن به میزان زیادی کاسته شد. منابع فلسطینی شمار کشته شدگان را تاکنون 172 نفر اعلام کردند. اسرائیل نیز روز دوشنبه گفت یک پهپاد را که از غزه وارد آسمان جنوب این کشور شده بود سرنگون کرد. گفتگوهای هسته‌ای دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا عصر دوشنبه در وین برگزار شد. وزیران خارجه ایران و آمریکا از روز یکشنبه چندین بار به طور دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. یک دیپلمات ایرانی در وین درباره آخرین وضعیت مذاکرات به خبرگزاری ایرنا گفت که مذاکرات فشرده، مفصل و محتوایی بوده، اما در محتوا نظرات طرفین تغییر چندانی نکرده و هنوز برای جمع‌بندی زود است. از سوی دیگر جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، عصر دوشنبه گفت جان کری مذاکرات بسیار دشوار و مفصلی داشته و می‌خواست میزان تمایل و جدیت ایران را برای گرفتن تصمیمات اساسی و ضروری بسنجد و پیشنهادهایی به اوباما خواهد داد. بیش از 1000 کارگر معدن زغال سنگ البرز شرقی در استان سمنان روز دوشنبه در اعتراض به اقدامات سازمان خصوصی سازی دست از کار کشیدند و در محوطه معدن تجمع کردند. رحمان عجب نائب رئیس شورای اسلامی کارگران معدن البرز شرقی به خبرگزاری ایرنا گفت سازمان خصوصی سازی سهام شرکت زغال سنگ البرز شرقی را به شکل 100% به بخش خصوصی ذوب‌آهن اصفهان واگذار کرده، همچنین 42 هکتار از زمین‌های تحت مالکیت این معدن را که در مرکز شهر شاهرود واقع شده بدون اطلاع کارگران به شهرداری داده است. کلیسای رسمی انگلستان سرانجام برای اولین بار در تاریخ 500 ساله خود به اسقف شدن زنان رأی داد. این موضوع سالها باعث اختلاف نظر در درون این کلیسا شده بود. انتظار می‌رود اولین زنان اسقف تا پایان سال جاری میلادی منصوب شوند. کلیسای انگلستان حدود 80 میلیون پیرو در جهان دارد. زنان از چند سال پیش حق کشیش شدن را داشتند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در توییترش با تمجید از تلاش اسقف جاستین ولبی رهبر کلیسای انگلستان در این زمینه این رأی را روز بزرگی برای کلیسا و برابری جنسیتی خواند. به حکم دادگاه تجدید نظر قاهره، رهبران حزب سابق حسنی مبارک حق نامزد شدن در انتخابات آینده کشور را دارند. دادگاه تجدید نظر حکم قبلی را که رهبران حزب دموکراتیک ملی حسنی مبارک را پس از سرنگونی او از شرکت در انتخابات محروم می‌کرد باطل کرده است. فعالیت حزب دموکراتیک ملی پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک در سال 2011 ممنوع اعلام شد.
ممنونم از تو مینا بهامس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما هنوز تموم نشده. یک برنامه 10 دقیقه‌ای داریم مثل همیشه. این ساعت شما برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید که هفتگی پخش میشه و مهداد قاسم‌فر تهیه کننده این برنامه هست. همراه او باشید و بعد از این برنامه هم البته همچنان با رادیو فردا بمونید. ممنونیم از شما که با ما بودید در طول 35 دقیقه گذشته. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه به مناسبت 50مین سالگرد انتشار ترجمه سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت شاعر مدرن انگلیسی، با بهمن شعله‌ور مترجم این کتاب گفتگو خواهم کرد. درست 50 سال پیش در ایران نسخه کاملی از ترجمه شعر سرزمین هرز شاهکار تی اس الیوت شاعر انگلیسی برنده نوبل ادبیات به زبان فارسی منتشر شد. ترجمه‌ای تحسین شده از بهمن شعله‌ور شاعر و نویسنده‌ای که سالهاست ساکن آمریکاست. به همین مناسبت از او دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. اما نخست بشنویم سطرهای آغازین سرزمین هرز رو با صدای مترجم اثر بهمن شعله‌ور.
تبسین مرده آوریل ستمگرترین ماه هاست. گلهای یاس را از زمین مرده می رویاند، خواست و خاطره را به هم می آمیزد و ریشه های کرخت را با باران بهاری بر می انگیزد. زمستان گرم ما می داشت، خاک را از برفی نسیانبار می پوشاند و هندک حیاتی را به آبندهای خشکیده توشه می داد. تابستان غافلگیر من می ساخت، از فراز اشتانبرگسه با رگباری از باران فرا می رسید. ما در شبستان توقف می کردیم و آفتاب که می شد به راه من می رفتیم. به هفگارتن و قهوه می نوشیدیم و ساعتی گفتگو می کردیم. بینگر کاین روسین ستم آن لیتاوند اخت دویچ. و وقتی بچه بودیم و در خانه آرستوک به سرمویم می ماندیم، او مرا با سرطمه بیرون می برد و من وحشت می کردم. می گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر می شدیم.
خیلی خوش آمدین آقای شعله‌ور به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا. شما عنوان یکی از مترجمان ناماشنای شعر به ویژه سرزمین هرز تی اس الیوت که در سال 1943 به وسیله شما بازگردانده شد، ترجمه شد. البته پیش از شما هم ترجمه دیگری بود، اما
ترجمه سرزمین هرز پیش از اون تنها ترجمه بود، ترجمه قسمت اولش بود که در مجله صدف چاپ شده بود، فقط در حدود 4-5 صفحه بود. اونم یه گرفتاری داشت، ترجمه کامل
ترجمه سرزمین ویران که پیر رازی، حمید عنایت و چنگیز مشیری سال 1334 جنگ هنر و ادب، بله، دفتر اولش چاپ شده بود،
همینطوره، روز مجله صدف،
بله. و اما در سال 1343 به هر حال ترجمه شما درآمد که اول بارم در مجله آرش منتشر شد و بعد انتشارات نیل در تهران منتشرش کرد. من به عنوان اولین پرسش میخوام از شما اینو بپرسم که آیا واقعا آنچه که رایج هست و گفته میشه که شعر اساساً ترجمه ناپذیره، از نظر شما چقدر این قول درسته؟
والا بستگی به شعر داره. بعضی شعرها، اونم مثلا شعر سفید که وزن و قافیه نداشته باشه، راحت‌تر میشه ترجمه بشه، ولی گرفتاری در زبان، هر زبانی مختصات خودش رو داره و شعر توی اون زبان مفهومش رو پیدا میکنه. در نثر هم همینطور هست، ولی در شعر خیلی بیشتره. مثلا شعر آدمی مثل ییتس رو اصلا ترجمه دارم میکنه مسخره است، اصلا یه چیز دیگه ای خواهد شد. و فیتزجرالد رو هم با تمام این هایوهویی که کردن شعر خوبیه، ولی شعر خیام نیست. و شعر اصولا خیلی به مختصات همون خود اون زبان ارتباط داره. بعضی هاش میشه کرد، بعضی هاش اصلا نمیشه کرد.
خب همینطور که شما گفتید بعضی شعرها هستن که مبتنیان بر مثلا جناس لفظی صوتی، اینها به حال ترجمه ناپذیرن و ترجمهشون بسیار مشکل هست، یا وقتی که از قراره که از زبان مبدا به زبان مقصد بره به جناس‌های مختلف لفظی و معنایی ممکنه برسه، اما در مجموع با این موقعیت دشواری که مترجم در برابر شعر داره، اساسا شعر غیر زبان خودش داره، آیا بیشتر درآوردن لحن شعر مهمه در این یا درآوردن مفاهیم شعر؟
والله این رو سعی باید بشه که هر دو در بیاد دیگه، هر دو در بیاد. و من فقط رو تک تک اشعار میتونم بگم که این شعر خوب ترجمه شده یا این شعر خوب ترجمه نشده، یا این شعر قابل ترجمه است یا این شعر قابل ترجمه نیست. مثلا شما فکر کنید که حافظ رو 17 تا حافظ شناس دانشگاه کمبریج بعد از سالها مثلا 10-15 تا شعر حافظ رو ترجمه کردن، که از اونها مثلا یه شعرش هست که گشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. که نظر من زبان حافظ افتاد مشکل ها، اصلا حسن حافظ هم میگه زبونش گاهی مثل درست همون زبون کوچه و بازاره، اما اینا مثلا مردمه ترجمه کردن مثل باز سیستم فیسترال but then all rude awakening. میدونین یه نظر خودمونا بگن که خیلی ترجمه خوبی ولی حافظ نیست، زبون حافظ اصلا نیست. rude awakening زبون فیتزجرالد نه زبون حافظ، و اونا تا زن خوکو باشن.
به هر حال بعضی از شعرها رو میشه برگردون، بعضی شعرها که مبتنی بر زبان هستن، مبتنی بر موسیقی هستن، مبتنی بر اصوات هستن یا طبیعت خاص آن زبان، اینها تقریبا غیر قابل ترجمن. مترجمین باید چیکار کنن به نظر شما؟ آیا به همین دلیل لزومی نداره سراغ ترجمه این نوع اشعار رفت اساسا؟
خود مسائل هاست که جز شعر رو جز زبون اصلیش نمیخونم، و به همین دلیل 5-6 تا زبون یاد گرفتم که فقط شعر رو در خود زبون اصلی میخونم، برای که به زبون دیگه که میخونم اصلا متوجه نمیشم که میگم من شعر خیام و فیتزجرالد رو حتی پهلو به پهلو میذارم، نمیتونم بگم که این ترجمه کدوم رباعی خیامه. حتی ترجمه های خوبی مثلا دانتر مثلا ترجمه های جور و جوری ازش کردن، تنها ترجمه ای که از همه بهتره آخرین ترجمه است که به زبان نثر کردن، تمام کسایی که اصلا به زبان شعر ترجمه کنند و قافیه بهش بدن فلان کنند خراب کردن. باز با وجود این برای لذت بردن و من فقط باید ایتالیاییشو بغل دستش بذارم، ایتالیایی رو بخونم تا خوب انگلیسیشو درک بکنم. من خودم از شعر مدت ها صرف نظر کردم. یک بار شاملو پیش من بود و خیلی دیپرس بود و گفتش که بیا من کار نکنم میمیرم، گفت بیا بشینیم با هم شعرهای تو رو فارسی ترجمه کنیم. گفتم با وجود که افتخاری برای من تو بخواین کار بکنیم ولی قابل ترجمه نیست، یعنی من بکنم اون ترجمه که میکنیم ترجمه اون شعری که من گفتم نیست دیگه، چیزی که خواهد بود.
خب اگه حالا بخوایم برگردیم به هر حال به یک نمونه عینی که خودتونم انجامش دادین، مثلا همین سرزمین هرز الیوت که تقریبا تعداد زیادی ترجمه ازش در نیم قرن گذشته ما در دست داریم، چه فرایندی رو شما طی کردین در برخورد با این اثر دشوار اساساً به در خود زبان انگلیسی هم دشوار خان؟
خب لذت زیادی از خود شعر برده بودم و این رو هم اگر به اصطلاح خواهش دوستان تا آواز و شاملو نبود شاید این کار رو نمی کردم. ولی خب شعر خیلی خوبیه، شعر قشنگه، شعر جالبیه و در ایران سالها راجعش صحبت کرده بودم. مثلا گفتم اون دقت تا قسمت کوچیکی که دوستا ترجمه کردن در مجله صدف، اصلا حتی متوجه نشده بودن که این زبون شعر زبونهای مختلفیه، یعنی زبون محاوره یه زبون شاعرانه است. مثلا یه جاش که میگه که دارم دو نفر حرف میزنم، میگه تو کوهستان آدم احساس میکنه که آزادی. اینو فکر کردن که این باید حتما شاعر باشن، در کوهستان احساس آزادگی میکنی که اصلا ارتباطی به اون خط نداره. و همین دلیل هم فکر نمیکنم تونستم قسمتهای بعدیشو ترجمه کنم، برای اینکه آسونترین شما قسمت اول بود. در ایران همش ترجمه صحبت میکردن و کسی راستی درست شعر رو نمیدونست. که موقعی این شعر رو من ترجمه کردم روی شب با آل احمد و سیمین بودیم، آل احمد برگشت به سیمین گفت جوون مشکل الیوت رو حل کرد. یعنی برای خیلی آدمایی که مثل آل احمد که علاقه داشتن روی سرزمین حرف بزنن ولی اصلا نخونده بودن نمیتونستن بخونن، چون با تمام صحبت ها فرانسه بودم خیلی خوب نبود مطلقا، برای اون این مشکل حل شد. یعنی با خوندن این مشکل حل شد و برای خیلی های دیگه اینجور شد. ترجمه‌ای که بعد از این شده من خیلی هاش میشناسم که خیلی هاش بسیار مهمل و مزخرفن، خیلی هاشون غلط ترجمه کردن. با وجود که وقتی ترجمه قبلا وجود داشته باشه قاعدتا باید بتونن بقیه اینو بهتر بکنن.
در این کار الیوت یکی از موفقیت هایی که شما دارید در این کتاب و مختصات ترجمه شما برای سرزمین هرس که میتونه برای سایر مترجمین هم یک سرمشقی از این بابت باشه. زبانی است که پذیرای لحن چندگانه سرزمین هرس، تکثر زبانی درونی این شعر رو تونسته نشون بده، تضادهاش و تنافرهاش رو که نهفته است در درون شعر تونسته اینا رو منعکس بکنه.
بله و اون وقت میدونین شما وقتی شعر به زبان لاتین نوشته شده خیلی راحت تره. مثلا در زبان انگلیسی وقتی الیوت نمیدونم آلمانی میذاره، فرانسه میذاره، لاتین میذاره، این چون نحوه نوشتن زبان راحت تره. ترجمه که ما میکنیم یهو هر بار زبان عوض میشه یه چیز دیگه عوض میشه. به همین دلیل من مثلا تمام اون قسمتایی که به زبان خارجی بوده به زبان خارجی نوشتم و زیرش فقط ترجمه کردم.
الان 50 سال میگذره از ترجمه سرزمین هرز به وسیله شما. اگر شما الان بخواید دوباره بنشینید و سرزمین هرز رو ترجمه بکنید، آیا تغییرات زیادی در اون خواهید داد و آیا چه خواهید کرد که در گذشته نکردید؟
تنها تغییری که من موقعی که این چاپ مجددش رو سرزمین کرد که دو سه جا غلطه چیزی چون تربستان ها تفصیل این رو خود تاباز کرده بود و دو سه جا یه دو غلطایی بود که اصلا من نمیدونم اصلا چجوری وارد شده بود، یا مثلا معلوم بود کسی اشتباه لپی کرده. من فقط اون دو سه تا غلط رو تصحیح کردم و هیچ تغییر دیگه‌ای توش ندادم. فکر نمی‌کنم هیچ وقت بخوام بدم، من اینکه همون احساس کاملی که از اون موقع داشته باشم بیشتر.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با بهمن شعله‌ور به مناسبت 50 سالگرد انتشار برگردان فارسی سرزمین هرز نوشته تی اس الیوت. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفتگی بعد.